أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد ورجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. این کتاب مبانی تکمیل دارم. بحث ما در فقه دوستان عزیز در باب احکام محاربه بود. ما قول دوم رو خوندیم که دیگه متاسفانه همین روزا سرد شد و از طرفی منم باز خیلی مریض شدم، افتادم تو خانه. دیگه امروزم خودم رو زرنگ گرفتم و گفتم بیام خدمت شما که معطلید. اگر یادتون باشه گفتیم قول دوم مرحوم آیت الله خویی از معاصرین انتخاب کردن و دو تا روایت، یکی روایت محمد ابن مسلم و دیگری روایت علی ابن حسان را انتخاب کردن که فرمودن از میان این مجموعه روایات اینها مورد استشهاده. ما بحث ما سر این بود که این قول دوم روایاتش رو داشتیم می‌خواندیم در کتاب وسائل شیعه، در ملاحظه کنید ابواب محارم. ابواب محارم روایاتش رو مرحوم شیخ الرعاملی در باب اول جمع‌آوری کرده و خود شیخ الرعاملی قولی رو انتخاب نکرد، چون فقط نوشته ابواب و اقسام حدودی و احکام. از شخصیت هایی که این روایات را خیلی جامع جمع‌آوری کرده مرحوم آیت الله اردبیلی. آقای اردبیلی هم یک باب را اختصاص داده به جمع‌آوری روایات. روایت محمد ابن مسلم روایت اولی بود که خوندیم. روایت اون دومی یعنی علی ابن حسان روایت 11 در ابواب همون باب اول، روایت 11 علی ابن ابراهیم فی تفسیری عن ابیه عن علی ابن حسان. ما اینجا درباره علی ابن ابراهیم و تفسیر قمی صحبت کردیم، گفتیم که در باب تفسیر قمی دو نظریه معروف وجود داره. یک نظریه اینه که این تفسیر معتبره و از علی ابن ابراهیم هست، همونطور که مرحوم شیخ الرعاملی معتقده. الان نگاه کنید نوشته علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابیه، پس معلوم میشه شیخ الرعاملی تفسیر رو پذیرفته عن علی ابن حسان. منتها نگاه کنید حدیث 11 آورده. ما تا اینجا دو نظریه گفتیم، گفتیم بعضی معتبر میدونن مثل شیخ الرعاملی، مثل آیت الله خویی. بعضی هم تفسیر علی ابن ابراهیم رو معتبر نمیدونن مثل مرحوم آیت الله معرفت در کتاب صیانة القرآن من التحریف. بعضیش هم گفتیم، جوابش هم گفتیم. حالا بحث سر اینه، نگاه کنید الان از اینجا حرف جدید من شروع میشه. چرا شیخ الرعاملی رو حدیث 11 آورد؟ چرا حدیث دوم نیاورد؟ چرا؟ مگر این حدیث داله بر ترتیب نیست؟ بله؟ خب حدیث اول کتاب باب المحاربه هم که مرحوم آیت الله خویی آورد حدیث محمد ابن مسلم بود دیگه، داله بر محاربه بود دیگه، پس باید پلو اون حدیث می آورد. چرا آمد 11 آورد؟ نگاه کنید آقایون، اینجا یه قاعده مهمی ما در باب کتاب شناسی وسائل شیعه میگیم. وسائل شیعه اخیراً یک کتاب از من منتشر شده امسال به نام مکاتب حدیثی. در مکاتب حدیثی ما اونجا توضیح دادیم که مکتب حدیثی خراسان و شیخ الرعاملی اینجا در خراسان کتاب وسائل شیعه رو تألیف کرد. معاصر علامه مجلسی بوده، علامه مجلسی در اصفهان بوده، ولذا وقتی شیخ الرعاملی رفته به اصفهان و از اونجا به مکه رفته به علامه مجلسی اجازه روایی داده و علامه مجلسی هم بیشون اجازه روایی داده. این عمل را در علم مصطلح الحدیث میگن تدبیج. تدبیج یعنی جعل نفسه دیباجت غیره، باز جعل اون مقابلم نفسه دیباجت غیره. مدبج چیه؟ مدبج اینه که هر یک از معاصرین به دیگری چیکار میکنه؟ اجازه روایی میده یا حدیث نقل میکنن. میگن این حدیثی که نقل کردیم حدیث تدبیجه، یعنی حدیثی که یک معاصر از معاصر دیگرش نقل میکنه، باز او هم ازش حدیث نقل میکنه. الان مثلا فرض میکنیم در اون کتاب مناهج الفقها فی علم الرجال و دورها فی الفقه، ما اصلا یک بحثی را آوردیم، یک فصل اول جلد دوم نگاه کنید، نوشتم الاجازه و دورها فی الفقه. قدیم فقه بدون اجازه پیش نمی رفت، الان دیگه اجازه از اهمیت افتاده. تا کتاب بدون اجازه مؤلف نمی بود، در نزد فقها و علمای قرن سوم و چهارم اعتبار نداشت، ارزش علمی نداشت، باید اجازه حتما می بود. بعدها این اجازه از روایت وارد فقه هم شد و الان دیگه تیمونن و تبرکن مثلا تد میکنیم اجازه ها صادر میشه.
مثلا خود
یه مسئله که اجازه بدن منظور همینه؟ آره، مثلا فرض میکنیم که آیت الله از ما آقای سبحانی که برای ما اجازه نوشته و تو مقدمه یکی از کتابام چاپ کردم، اونجا نوشته که بزرگوار فرمودن من از اساتید خودم اجازه دارم و به مثلا به فلانی اجازه میدن. در این منتها این دیگه الان تیمون و تبرکه، نقش علمی نداره ها. قدیم اجازه نقش علمی داشته در روایات، زمانی که اجازه می بود یعنی این کتاب معتبر است. در فقه وقتی اجازه می بود معناش اینه که این آقا در حقیقت به اجتهاد رسیده، به اجتهاد رسیده. البته در این اواخر، در مثلا سالهای 1330 تا 1350 شخص که ایرانی ها را از عراق بیرون کردن، خیلی اجازه نامه ها در نجف صادر شده از ناحیه مراجع. مرحوم آیت الله آقای هاشمی شارودی یک وقتی آمده بودن دفتر تبلیغات سخنرانی میکردن، موضوع سخنرانیشون همین اجازه ها بود. در حقیقت همین اجازه ها بود. فرمود بسیاری از اجازه هایی که در اون دوره صادر شد اجازه نامه های در واقع تفننی بود، به این معنا که چون میخواستن خیلی از طلبها رفت آمد بین ایران و عراق داشته باشن، کسی که اجازه اجتهاد میداشت او رو میگذاشتن که رفت آمد کنه، ولی اگر مجتهد نمی بود او رو نمیگذاشتن. به همین دلیل خیلی از اجازه نامه ها سوری بود به قول ایشون. ولی منم همیشه این سوال برای من می بود، مثلا چطور میشد که 9 سال یک آقای یک دوره اصول رفته به درس یک استاد، بعد دیگه آقای استاد نوشته بلغ مرتبتن سامیتن نمیدن فلان بهمان اینا. و جوابش همین بود دیگه. ما یک در بحثای خودمون در بحث کتاب رجال نجاشی فکر میکنم این مطلب را چند بار گفتم، در حقیقت یا در بعضی درس ها مطرح کردم. حالا دوستان عزیز ببینید، اجازه و زمان دلیل اعتبار بوده. بله، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی اصلا در کتاب‌های ما از دوره شیخ الرعاملی مطرح شد. و اما چرا در حدیث 11 هم آورد؟ مرحوم شیخ الرعاملی سبک آوردنش روایات رو از اول شروع میکنه، رتبه روایات رو خیلی در نظر میگیره، مثلا روایت‌های سره رو اول باب میاره، دقیقا همون سبک مرحوم کلینی. مرحوم کلینی هم در کتاب کافی اولین روایات را که میاره روایت‌های مسند معتبره و روایت‌هایی که خیلی جایگاه ویژه‌ای داره، اینا رو به کم کم میاره. شما او آخر روایت هفتم باب کافی اگر نگاه کنید، مثلا میبینید روایت‌های مرسله. نگاه کنید، من الان کتاب کافی اینجا هست. خب بدون مقدمه من یک بابی رو باز میکنم، این الان اصول کافیه در حقیقت. نگاه، مثلا اینجا نوشته باب و تحبب الی الناس و تودد الیهم، در کتاب عشره، در همون کتاب عشره که ما عنوان اخلاق میخونیم. نگاه کنید حدیث اول دو تا سند داره ها، معلوم میشه از نظر سند بالا سره ها. حدیث اول دو تا سند داره، حدیث دوم با عدتون من اصحابنا شروع میشه، یعنی در طبقه اول چند نفرن، پس بازم بالاتره. به مرحله اولی نمیرسه ولی تالی تلفون. حدیث سوم دیگه یک سنده، علی ابن ابراهیم. بعد حدیث چهارم و باز الاسناد. حدیث پنجم عدتون. حدیث ششم محمد ابن یحیی. هفتم عدتون من اصحابنا. نگاه کنید در حقیقت. خب حالا من چی میخواستم بگم خدمت شما؟ میخواستم این مثال رو، ما الان کافی رو باز کردیم درسته؟ این کتاب مقدس شریف کافی مرحوم ثقت الاسلام کلینی رحمت الله علیه با ترجمه آیت الله شیخ محمد باقر کمرعی رحمت الله علیه، جلد یکش الان صفحه 436 آیون 436 درسته؟ در چاپ اجازه بدید یک دیگه من برم که کلامم قطع نشه، در چاپ اوقاف. خب الان حدیث هفتم رو براتون میخونم، شما خودتون قضاوت کنید ببینید این حدیث هفتم با احادیث قبلی قابل توصیفه، قابل مقایسه است یا نه. چرا ایرا شیخ مرحوم کلینی آمد حدیث هفتم قرار داد؟ یالله نگاه کنید. عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خاله عن بعض اصحابنا. چیکار شد؟
مرسل.
آفرین، مرسل شد. حدیث اول را هیچ وقت مرسل قرار نمیده. شما نمیتونید در سر تا سر کافی. آقایون من همیشه آرزو دارم مثلا در حوزه ما الان، آخه اساتید ما اهمیت نمیدن متاسفانه، اینا رو علم نمیدونن. میدونید اینا رو علم نمیدونن. کفایه با دو سه تا شرح پلوشونه آقا مثلا ادعا میکنه من 11 تقریرات رو نگاه کردم امروز. خب بابا 11 تقریرات چی میخوان داشته باشن؟ این یکی از اون یکی که اضافه تری نداره، همه مثل هم در حقیقت عبارت ها را خیلی وقتا جا به جا میکنن. ولی نگاه کنید یک روزی برسه که مثلا در حوزه ما بگن فلان استاد مثلا جناب عالی، خب 10 سال شده رو کافی کار بکنید، اسناد کافی رو یکی یکی شناسایی کردید، راوی های کافی رو یکی یکی شناسایی، آقا من توی دو جلد اصول کافی عربی خب تبحر دارم، ابواب را شناختم، شروع را لغاتش ها، تمام رواتش ها، تمام، یعنی واقعا تو مجتمع ها میتونم هر جا ادعا کنم کنفرانس بدم. یا همچی روزی ما باید برسه که محققین ما اینطوری باشن، استادای ما اینطوری باشن، اگر استاد حدیث هم، اگر استاد هرچی هستن، همچی تبحری پیدا کنن. این که ما دو واحد درسی میهم درس بدیم مثلا فلان، این که آقا این درس نشد، این که سبک نشد، این که علم آور نشد. آقا نگاه کنید الان ما این کتاب رو باز کردیم، بالبداهه دارم سند رو میخوانم. عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن بعض اصحابی، حدیث مرسل را آخر آورد، عن صالح ابن عقبه، من الان صالح ابن عقبه یادم نیست کیه، سلیمان ابن زیاد تمیمی، نگاه کنیم، عن ابی عبدالله قال قال الحسن ابن علی الاخر. منظور دوستان عزیز در حقیقت این مطلبی که میخوام خدمت تو ما عرض کنم اینه، چرا مرحوم ثقت مرحوم شیخ راملی این روایتی که دومی بود یعنی روایت علی ابن حسان را آخرین روایت آورد؟ چون از نظر رتبه از بقیه کمتر بوده. خب حالا ما روایت قبلیش رو باز میکنیم، روایت قبلی در کتاب شیخ راملی، هنوز دارم قاعده را توضیح میدم، قاعده حدیث شناسی در وسائل شیعه یعنی رتبه حدیث شناسی. نگاه کنید ما حدیث 11 رو دیگه تقریبا حل شد. خب مرحوم علی ابن ابراهیم قمی بیاره، هنوز قاعده رجالیش رو نگفتیم ها، هنوز قاعده رجالی رو شاید امروز نرسیم، جلسه بعد بیم. حدیث قبلی را که شماره 10 باشه بیم نگاه کنید. نگاه کنید در وسائل شیعه، محمد ابن علی ابن الحسین قال سئل از صادق علیه السلام. حدیث چیه؟ حدیث مرسله، منتو از مرسلات محمد ابن علی ابن الحسین یعنی مرحوم صدوق. مرسلات مرحوم صدوق رو بعضی ها معتبر میدونن، بعضی ها معتبر نمیدونن. مثلا امام خمینی رحمت الله علیه در البی، انشالله بحث خواهیم کرد در منهج شناسی امام خمینی، میگه مراسیل مرحوم صدوق وقتی با لفظ قاله باشه معتبره. الان اینجا محمد ابن علی ابن الحسین قاله، قاله ایشون گفت سوئل از صادق، ای با لفظ سوئله، با لفظ قاله نیست. البته شیخ بهایی، میرداماد، اینا مرحوم بحرالعلوم، اینا همشون معتقدن مراسیل صدوق مطلقا معتبره، میرزای قمی دیگران. مثلا ببینید عبارت مرحوم بحرالعلوم چیه، میگه ان مراسیل محمد ابن ابی عمیر، ببخشید ان مراسیل صدوق، ان مراسیل محمد ابن علی ابن بابوی فی 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 فلفقی فلفقی خب لا یقصر عن مرسلات محمد ابن ابی عمیر. این عبارت مرحوم بحرالعلومه. نگاه کنید اینجا میگه محمد ابن علی ابن الحسین قال سئل الصادق علیه السلام عن قول الله. پس این روایت مرسل صدوق هست، ولی به نظر شیخ بهایی و میر داماد و بحرالعلوم و اینا معتبره، ولی امام خمینی میگه نه، لفظ وقتی مرسل با لفظ قاله نباشه معتبر نیست، با لفظ قاله باید باشه. یعنی آقای مرسل به صورت جدی به امام علیه السلام نسبت بده. دور نشیدم اینجا باشید، کارتون دارم. بله بله، منظور این طوری در حقیقت ملاحظه فرمودید، این شد که به صورت معتبر نیست. چرا؟ مثلا حدیث دوم در کتاب من لا یحضره الفقی اینطوریه، میگه الماء یطهر ولا یطهر، قال قال الصادق علیه السلام. الان مرحوم شیخ بهایی که حاشیه‌ای داره بر همین من لا یحضر، صفحه 45 کتابخانم داره، مراجعه کنید. میگه این مرسل صدوقه و با لفظ قال آمده، وقتی با لفظ قال بیاد معتبر خواهد بود. نگاه کنید الان ما دو روایت، روایت قبلی رو نگاه کنیم، نهم. آقا این روایت نهم باز، عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام. خب عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث قبلیش چیه؟ بر تکیه با حدیث قبلیه، یعنی از کتاب تفسیر عیاشی. حدیث هشتم هم تفسیر عیاشی. ما الان یک باب رو داریم برمیگردیم ها، نگاه کنید از آخر باب آمدیم برمیگردیم به اول باب. روایت اول باب سرترین روایت بود، روایت بعدی همینطور میاد پایین. محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیری عن احمد ابن الفضل الخاقانی من آل رزین قال قطع الطریق قطع الطریق به جو جلا. خب بفرمایید که حدیث مرسله محمد ابن مسعود عیاشی سمرغندی در تفسیر عیاشی شد. خب روایات تفسیر عیاشی هم همه روایات مرسله، همه روایات مرسله، منتها مؤلف روایاتش آورده بوده. خب ولیکن مؤلف روایاتش آورده بود، ولیکن نساخ آقایی که نسخه برداری میکرد آمده تمام روایات را سنداش حذف کرده. لذا علامه مجلسی میگه ای آقا خیانت کرده به ما، اگر نمیگفت بهتر بود، برای چی ما خیال میکردیم مؤلف حذف کرده، ولی الان در واقع آقا خیانت کرده و حذف کرده. پس بنابراین توجه داشته باشید. درست شده آقایون؟ نگاه کنید این قاعده حدیثی را در وسائل شیعه پیاده کردید و در کافی چی بود؟ گفتیم مرحوم ثقت الاسلام کلینی و مرحوم شیخ الرعاملی سبکشون اینه، در اول باب معتبرترین روایت را میارن، همینطور میاد پایین میاد پایین میاد پایین، به آخره روایات که میرسه به آخره، مثلا میبینید روایات مرسل را میاره. الان اینجا روایت نه هشتم از مرحوم عیاشی سمرغندی مرسل، روایت نهم از عیاشی مرسل، روایت دهم هم که از علی ابن ابراهیم قم صاحب تفسیر هست که گفتیم معرکه یارایه. نگاه کنید پس چطور دقیق مراد میکنه، بزرگان ما چقدر در کاراشون دقیق بودن. این قاعده حدیثی یادتون نره، انشالله دنبالش رو جلسی بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.